مصطفى، خوش اومدید. امروز دو تا بحث داریم. بحث اولش راجع به موقعیت تاریخی ناسیونالیسم در ایرانه و ملزومات و عروج کمونیسم، عنوانش لااقل اینه. خواستم بگم که قبل از اینکه وارد خود بحث بهش بشم، بگم که دقیقا میخوام راجع به چی حرف بزنم. ببینیم، مقاطعی هست توی تاریخ هر جامعه، مقاطع بسیار تعیین کننده ایه، مقاطعیه که سرزمین سیاسی تو اون جامعه شخ میخوره، احزاب جاشون عوض میشه، نقش احزاب تغییر میکنه، سنت‌های اجتماعی جاشونو میدن به همدیگه، و وقتی مثلا بعد از چند سال بهش نگاه میکنی اصلا بعضی وقتا دیگه نمیشناسیش که اون پدیده همون پدیده بوده یا نه. من فکر میکنم که اوضاع سیاسی ایران داره به این سمت حرکت میکنه، یعنی داره وارد یه همچین به اصطلاح چرخشی شده و ما با دوره روبرو خواهیم بود که کلا نقش احزاب متفاوت خواهد بود، احزاب مختلف جاهایی متمایز از اون چیز که امروز وایستدن خواهند ایستاد و جنبش های اجتماعی متفاوتی شانس های متفاوتی خواهند داشت که راجبش حرف میزنم که دقیقا منظورم چیه. این تو سطح دنیا هم همینطوره. واقعی که داریم راجبش حرف میزنیم به نظرم تو سطح واقعی مثل 11 سپتامبر. 11 سپتامبر برای یه دوره چهره سیاسی دنیا رو عوض کرد و یه منطق جدیدی داد به همه تحولات سیاسی دنیا. امروز اگه مثلا برگردیم وضعیت انگلیس، آمریکا رو با قبل از 11 سپتامبر، فضای عمومی، جای احزاب، راست و چپ حتی بودن، درجه آزادی‌های مدنی، همه اینا رو مقایسه کنیم با قبل از 11 سپتامبر خیلی فرق میکنه. با اسلام سیاسی رو هم نگاه کنیم با قبل از 11 سپتامبر فرق میکنه. اتفاق دیگه‌ای که افتاد اون پدیده رو یه بار دیگه تغییر داد و 11 سپتامبر رو اثراتش رو به تاریخ معول کرد و به سرعت دوباره دنیا رو با یه شرایط جدیدی روبرو کرد، اشغال عراق بود. اشغال عراق پدیده به مراتب بزرگتر از 11 سپتامبر بود و عواقبش به مراتب بزرگتر از 11 سپتامبر دنیا رو تحت تاثیر قرار داد و قرار بود قدر قدرتی آمریکا رو دیگه بدون هیچ دلیلی یه جا رو گرفته و من دوست دارم بکشم و حسابی تعیین تکلیف چین و روسیه و هند و اروپا رو کرده باشه و یه جانبه بالانس قدرت رو تو سراسر دنیا به نفع خودش تثبیت کرده باشه و شکستش به همون درجه یک واقعه مهمه که دنیا رو دوباره عوض میکنه و داره عوض میکنه، که عوارض جزئی شد تو کشمکش‌های بین پوتین و بوش میبینین و قدر قدرتی های و گردن کلفتی های جمهوری اسلامی برای آمریکا و عقب نشینی های آمریکا و تئوری هایی که برای عقب نشینی آمریکا پیدا شده. منتها من اینجا بحثم راجع به اوضاع دنیا بعد از شکست آمریکا توی جنگ عراق نیست، بحثم به طور اخص معطوف به جامعه ایران، بخواد به دلیل اینکه رابطه جامعه ایران با این پدیده رابطه پیچیده تر از رابطه مثلا فرض کنیم که بنگلادش با این پدیده است یا رابطه کنگو یا برزیل یا ونزوئلا یا کشورهای از این دست با این پدیده است. رابطه ایران، بارها صحبت کردیم، جامعه ایران به یمن یکی از سنت‌های خیلی قوی توش که سنت ناسیونالیسم پروغرب بوده، آمریکا را تبدیل به یه فاکتور درونی تو تناسب قوا بین مردم و جمهوری اسلامی کرده. یعنی مردم تصورشون اینه که اگه آمریکا دست بالا، تصورشون این بود لااقل، اگر آمریکا دست بالا رو پیدا کنه عمر جمهوری اسلامی کم میشه و میشه با کمک آمریکا سرنگونش کرد، انتظار سرنگونی وجود داره، و اگر آمریکا دست پایین پیدا کنه جمهوری اسلامی سگجونه، به این زودیا سرنگون نمیشه، کار خرابه، روحیه‌ها میره پایین، خوشبینی میاد پایین. میخوام بگم که به یمن به خصوص این رگیالا ناسیونالیست های دیگه شبیه ناسیونالیست های قومی محلی تر شبیه ناسیونالیسم کرد و اینا داستان خودشونو دارن که همین به اصطلاح همینو پمپ کردن تو جامعه و این تصویر رو دادن به جامعه. ولی اساسی ترین فاکتوری که توی جامعه ایران به اصطلاح رقم زده دوره اعتراض علیه جمهوری اسلامی رو و مهمترین نقش رو داشته که الان بعد راجبش بیشتر صحبت میکنم، ناسیونالیسم پروغرب ایرانی بوده که این افکار عمومی، احساسات، بالا رفتن، پایین اومدن روحیه ها، خوشبینی، بدبینی، چقدر امید داری جمهوری اسلامی میفته، چقدر امید نداری جمهوری اسلامی بیفته، همه اینا رو به درجه زیادی جامعه ایران از این سنت گرفته. وقتی این سنت شکست میخوره، این ترک تا عمق جامعه ایران میره پایین. اینطوری نیست فقط تو سطحی روبنای چیز شده حالا میزنیش کنار یکی میاد پایین، ترک شکافی میره تا پایین و عواقبش تا ته جامعه رفته، تا آخرین لایه های جامعه رفته که باز راجع بهش صحبت میکنیم. میخوام بگم که اوضاع ایران به این شدت داره تغییر میکنه. به نظر من اتفاقی که داره تو ایران میفته، تو حالا تو مقیاس خود ایران صحبت بکنیم، اتفاقی تو سطح مثلا فرض کنین اصلاحات ارضی شاه و اون اصلاحاتی که رژیم شاه کرد و کل ستاپ سیاسی جامعه رو عوض کرد. یهو ناسیونالیسم ایرانی که تا اون وقت کت و کروات و فکول و پروغرب و به اصطلاح چیز بود، متمدن بود، یهو کرواتا رو باز کرد، مسلمون شد، اسلامی شد، جبهه نهضت آزادی نیروی اصلی شد، خمینی بالا اومد، آل احمد رشد کرد، چپی‌ها یهو شروع کردن تو دانشگاه سلام علیک کردن با اسلامی‌ها و انجمن‌های چپی با انجمن‌های اسلامی همکاری نزدیک می‌کردن، یا همه شد به طرز اسلام چرخید. این سال بعد از اصلاحات ارضی اصلا کل ستاپ سیاسی ایران عوض میشه. اپوزیسیون محمل اعتراض به رژیم شاه رنگ و بوی اسلامی شرق زده ضد امپریالیستی میگیره. قبلش اصلا اینطوری نیست. مصدق مطلقا ضد امپریالیست نیست. مصدق حزب توده ضد امپریالیست به من ضد آمریکاست. همون رابطه رو میتونست با شوروی اگه با ایران داشت خیلی مسئلهش نبود، که همونطور که نبود. همه کت و کروات غربگرا بودن. زن تو سیستمشون حق زن یه جای ویژه‌ای داشت. سال 42-43 که این شروع میکنه به گشتن، تغییر کردن، که میخوام بگم یه اتفاقی تو این اشله، یه اتفاقی تو انقلاب پنج، مثل انقلاب 57 که اسلامی‌ها دست بالا پیدا کرد و این اتفاق داره میفته تو جامعه ایران. و اگر کسی بخواد تو جامعه ایران تغییر جدی به وجود بیاره و به خصوص برای یک جریان کمونیستی، این موقعیت رو باید ببینه. این موقعیت شرایط جدیدیه، روش‌ها و تاکتیک‌ها و اهداف جدیدی رو میطلبه در مقابل یه حزبی میذاره که اگه بخواد یا هر جریانی که بخواد تأثیر جدیتون فضا بذاره. بحث من امروز اینه که تو اوضاع امروز ایران ناسیونالیسم ایرانی و پروغرب شکست عظیمی خورده در مقابل ناسیونالیسم اسلامی. این ناسیونالیسم از نظر اجتماعی تو ضعیف‌ترین موقعیت، ناسیونالیسم پروغرب ایرانی تو ضعیف‌ترین موقعیت تاریخیش قرار گرفته. از انقلاب 57 به بعد من یادم نمیاد هیچ وقت توی همچین موقعیت ذلیلی قرار گرفته باشه. انقلاب 57 یه جایی بود که این ناسیونالیسم رو سرنگون کردن از قدرت مردم، ولی بعد از اون مرتب با یه فاصله کوتاهی به تدریج نفوذشون میرفت بالا و سمپاتی بهشون زیاد میشد یا حرف شنوا براشون زیاد بود. امروز به نظر من تو پایین ترین موقعیتی هن که میتونن باشن. مردم دیگه به اصطلاح محمل اعتراض مردم به جمهوری اسلامی نیستن. مردم همیشه اعتراض میکنن، طبقه کارگر همیشه اعتراض میکنه، منتها نه مردم نه طبقه کارگر خودشون رو پای خودشون همینجوری پا نمیشن اعتراض بکنن. آرزوشون و امیدشون و آینده‌ای که برای اون اعتراض میبینن، محدوده‌ای که اون اعتراض رو توش فرموله میکنن، از جنبش‌های اجتماعی دور و برشون میگیرن. اگه حزب توده چپی اونجا باشه، خب کسی دیگه هم نباشه، خب طبقه کارگر خودشو به چپ‌ترین چیز موجود آویزون میکنه، راه دیگه ای نداره. مردم همیشه این کارو میکنن، به اون ابزاری خودشون آویزون میکنن، به اون جنبشی ملحق میشن، خودشون رو افقشون و آرزوشون و تمایلاتشون و انتظارشون از زندگی رو همه اینا رو به یه جنبشی متصل میکنن که فکر میکنن میتونه پیروزشون کنه. و اگه اون جنبش نتونه پیروزشون بکنه، مبارزه مردم تعطیل بردار نیست، اعتراض تعطیل بردار نیست، طبقه کارگر نمیره بخوابه، بازم مجبور مبارزه کنه، برمیگردن زمین باز میشه برای اینکه جنبش دیگه بیاد جلو و اون نقش رو بر عهده بگیره. من خواهم بگم که با شکست ناسیونالیسم پروغرب ایرانی، فضا باز شده برای اینکه جنبش آلترناتیوی بیاد این به اصطلاح این فضا رو پر بکنه، اینو پر بکنه. چه کی میتونه اینو پر بکنه؟ واضحه یه کمونیسم یکی از آپشن است. کمونیسم حالا میگم چه اون کمونیسم برای اینکه بتونه یکی از انتخاباتی که در مقابل جامعه هست، ولی انتخابات دیگه ای هم هست. اینطوری نیست که اونا شکست خوردن دیگه فقط کمونیستا موندن، اینطور نیست. هیچ وقت هم اینطور نبود. انتخابات دیگه ای در مقابل جامعه هست. واسه بشه یکیش ناسیونالیسم قومی محلی تره. معلوم شد ناسیونالیسم سراسری ایرانی عظمت طلب نمیتونه مبارزه ما رو در مقابل جمهوری اسلامی به سرانجام برسونه، که حالا توضیح میدم ارکانش چیه چجوری نتونست. اگه نتونست خب نگاه میکنه طرفی که میاد میگه آقا جان فارسا ما رو به جایی نمیرسن، ترکا باید جمع بشن یه فکری به حال بدبختی خودشون بکنن، زمین پیدا میکنه. بلوچا باید یه فکری به حال خودشون بکنن، کردا باید یه فکری به حال خودشون بکنن، زمین پیدا میکنه. گوش شنوا پیدا میکنه. تو مناطق سنی نشین اسلام نائب بن لادنی در حال گسترشه تو ایران. اینا یعنی از این نیست که طرف خیلی منطق داره حالا میره مردمو بن لادنی میکنه، از این که طرف داره اعتراض میکنه. هیچ راه کسی دیگه ای نیست راه موفقیت آمیزی تصویره یه پیروزی ممکن رو جلوش بذاره، جنبشی راه بندازه که کل اون اعتراضش رو نمایندگی بکنه و بتونه محمل به اصطلاح چرخیدن جامعه بشه، جامعه بتونه بهش اتکا بکنه. این در مقابل جامعه ایران قرار گرفته و گفتم که یکی از شانس ها کمونیسمه و یکی از شانس ها کمونیسمه، منتها هر کمونیسمی نه، یه کمونیسم خاصی با یه ویژگی خاصی با درک شرایط خاصی که امروز میخوام راجع به اونم صحبت بکنم. گفتم این بحث زوایای مختلفی داره، میشه راجع به ابعاد بین المللیش حرف زد، راجع به این که بنظرم نقشه کلا نقشه جغرافیای سیاسی خاورمیانه در حال بازترسیمه. آینده خاورمیانه چه شکلی خواهد بود؟ جمهوری اسلامی توش چه نقشی خواهد داشت؟ کلا آینده جهان چه جوری خواهد بود؟ همه دارن دوباره فکر میکنن چین چه وزنی خواهد داشت؟ همه دارن میگن که چند سال دیگه مجموعه اقتصاد چین و هند و روسیه از جمع آمریکا و اروپا بیش بزرگتر خواهد بود. اون وقت دنیا چه شکلیه؟ جورج بوش می‌خواست یه جوری پیشپیشکی رقمش بزنه، نتونست. در نتیجه فضا باز شده برای اینکه یه جور دیگه رقم بخوره. اینا همه ابعاد مختلف بحثن که من واردش نمیشم اینجا اصلا فرصت بحث نیست. من روی چند تا جنبه فقط اخص می‌خواستم صحبت بکنم. می‌خواستم راجع به سه نکته صحبت بکنم. یکی این که شکست ناسیونالیسم پروغرب ایران یعنی چی؟ چرا شکست خورد؟ چرا میگیم شکست خورد؟ و چجوری شد شکست خورد؟ و معنی اجتماعی این شکست چیه؟ دوم این که نتایج این شکست برای جنبش سرنگونی چیه؟ دوره‌ای که شروع میکنیم چه مشخصاتی داره؟ واردش شدیم، فعلا به نظر من واردش شدیم. چه مشخصاتی داره؟ با دوره‌های قبل متفاوته؟ دوره‌ای که توش به نظر من اگه الان بعد توضیح میدم معنی دقیق ترین کلماتو اگه که به اصطلاح سوء تفاهمی پیش نیاد، دوره‌ای که به نظر من دوره انقلابی نیست مثل دوره قبلی، منتها به معنی این نیست که دوره سرکوب، دوره اختناقه. یه دوره‌ای که قدرت سیاسی، سرنگون کردن قدرت سیاسی رو صحنه جامعه تو وسط میدون نیست. مبارزه به شدت وسیعه، اشکال به شدت متنوعی داره، منتها فرق میکنه با دوره انقلابی. این دوره میتونه 2 ماه باشه، میتونه 2 سال باشه، میتونه 10 سال باشه، میتونه 1 ماه باشه. هیچ پیشبینی راجع به هیچ بعدش نمیکنم به دلیل موقعیت خود ایران که بعدا راجع بهش صحبت میکنم. اینا رو میخوام بگم، اینا عنوانایی که راجع بهش صحبت میکنم. و جامعه ایران جامعه بی ثباتیه کماکان، جمهوری اسلامی رژیم بی ثباتیه، در نتیجه هر آن امکان انفجار، امکان دوباره زیر رو شدن جامعه هست. منتها بالاخره منطق جامعه مثل دورهای دیگه متفاوت شده، باید راجبش صحبت کرد. و بالاخره میخوام راجع به این صحبت کنم، آیا عروج یه حزب کمونیستی تو این شرایط غیر شرایطی که فکر نمیکنم، من فکر نمیکنم شرایط انقلابی ممکن هست یا نه، و اگر ممکن هست که به نظر من ممکنه، ملزوماتش چیه؟ چجوری میشه جواب این شرایط داد؟ بحثم راجع به رهنمود دادن به هیچ حزب خاصی نیست. نتایج عملی که احیانا حزب حکمتی است یا هر حزب دیگه برای مسائل خودش بگیره، خب میتونه بگیره، اگه موافق باشه بگیره، میتونه نگیره، ولی اون بحثیه توی خود اون حزب باید صورت بگیره. اینجا بیشتر بحثم راجع به ابعاد فکری تره و ابعاد نظری تره این مسئله است. بنابراین من این سه تا مسئله رو اینجا میپوشونم، امیدوارم فرصت بکنم به اندازه کافی بحث رو باز بکنم. برای اینکه قبل از اینکه وارد بحث بشم بگم ناسیونالیسم چرا شکست خورد، چه جوری شکست خورد، یه سری نکات رو بازم باید روشن بکنم. به این دلیل که ما وقتی با هم حرف میزنیم وقت از مقولات و مفاهیمی استفاده میکنیم که فرضت بر اینه که همه مثل هم از اون مقولات و مفاهیم برداشت میکنن. منتها تجربه دوره گذشته نشون داد که به خصوص تجربه بعد از منصور حکمت نشون داد که اصلا اینطوری نیست. هر کی از این مفاهیم و مقولات برداشت خودشو داره و هر کی یه جور هم حتی بین اونایی که خودشونو منتسب به منصور حکمت میکنن، من کاری ندارم چقدر هستن خط اون یا نیستن یا خودشونو میدونن، ولی هر کی خودش از حزب عراقش بگیر، حزب ایرانش بگیر، حزب کمونیست کارگری بگیر، حزب ما بگیر، تو خود حزب ما بگیر، برداشته مختلفی از مفاهیمی هست که همه ظاهرا داریم ازش استفاده میکنیم. وقتی برداشته مختلف هست اون وقت حرفا مختلف فهمیده میشه. من الان اصلاح مفاهیم نمیخوام بکنم، نمیخوام کسی رو اصلاح مفاهیم بکنم، بگم مفاهیمی که من به کار میبرم درسته یا مفاهیمی کسی دیگه، میخوام لااقل مفاهیمی که خودم به کار میبرم رو روشن کنم برای اینکه بتونم منظورم رو درست بگم، منظورم بد فهمیده نشه و سوء تفاهم پیش نیاد بین راجع به نکاتی که دارم میگم. چند تا نکته رو میخوام راجبش صحبت بکنم. ببینید رابطه حزب چیه، جنبش اجتماعی چیه، رابطه احزاب با طبقات چیه، اینا انقدر راجبش صحبت کردیم دیگه بعضی وقت آدم فکر میکنه خسته کننده شده، ولی وقتی باز برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم که خیلی ساده تو ادبیات ما، تو ادبیات کل چپ، همه اینا که خودشونو به کمونیسم به منصور حکمت منتسب میکنن، این رابطه درست تو همون کانتکست سنتی چپ مورد استفاده قرار میگیره. احزاب این حزب بورژوازیه، حزب احزاب مستقیما وصلا به طبقات، جنبشا میرن کنار، منطق حرکت تاریخ منطق عقاید میشه که فلانی اینجوری شد، کوروش راست شد، استالین عصبانی شد، دست راستی شد، تجدید نظر کرد، بن دلیل تاریخ اینجوری شد، فلانی اونطوری شد، یکی دیگه، یعنی توضیح اتفاقات. چرا مثلا از حالا از بچهای عراق بپرس که چرا فلان چیز اینطوری شده، مثال دارم میگم، فوری برمیگردن میدونی سمیر اینجوری کرد، نادیا اونجوری کرد، نمیدونم هوزان اینجوری شد، چه میدونم فلاح اونجا اینجوری گفت، این داستان تاریخ ما همش داریم اینجوری برای خودمون توضیح میدیم. وقتی برمیگردی فکر میکنی که ما راجع به احزاب حرف زدیم، راجع به جنبش حرف زدیم، راجع به منطق تاریخ حرف زدیم، ولی وقتی برمیگردیم راجع به خودمون حرف میزنیم همه اینا رو میذاریم کنار. حالا داده راجع به دیگرون هم وقتی حرف میزنیم معمولا میذاریم کنار. یه سری که من فکر میکنم که باید به این مفاهیم دقت کرد. من تصورم اینه که حزب کمونیست کارگری الان وقتی ادبیاتشون رو میخونی کاری به درستی و غلطی تزاشو ندارم، مفاهیمی که به کار میبرم کلن به مفاهیم سنتی چپ برگشتی. انقلاب چیه؟ سوسیالیسم، جامعه، طبقه، قدرت. میگه حزب قدرت سیاسی، میگه بله من حزب قدرت سیاسی قرار دارم، بعد میگه قدرت سیاسی چیا؟ حزب میره شوراها رو هول میده قدرت سیاسی رو بگیره، این روال چیزه. بعد شوراها بعد قدرت رو میگیره چیه؟ تصوری که از قدرت داره تصور قرن 19 تازه اونم با ادراک بلشویکی ازشه. میخوام بگم که اینا رو وقتی نگاه میکنیم میخوام اینا راجب بهش تو مفاهیم تو متون مختلف ادبیات ایرون رو وقتی نگاه میکنیم، ادبیات رو کسانی که خودشونو با ما تو ایرون تداعی میکنن، اصلا من نمیخوام کسی رو به اصطلاح سرزنش بکنم یا اصلا انتقاد بکنم، اصلا حتی قصد انتقاد ندارم، ولی میگم که وقتی میخونین میبینین همه این مفاهیم کلن اصلا به یه شکل دیگه مورد استفاده قرار میدن. کلن به شما ادبیات فلان نشریه رو بخونین که خودش خیلی فکر میکنه که مثلا فرض کن خیلی تحت تاثیر خط حکمت، تحت تاثیر این حزب، خودش حتی ممکنه در خلوت خودش با این حزب تداعی بکنه، وقتی میخونی میبینی همه این مفاهیم رو یه جور دیگه داره استفاده میکنه. براش طبقه یه چیز دیگه است، جنبش یه چیز دیگه است، جامعه یه چیز دیگه است، حزب یه چیز دیگه است، سوسیالیسم یه چیز دیگه است، همه ایناش فرق میکنه. اینجا من گفتم نمیخوام راجع به اینا حرف بزنم چون حرف زیاد زده شده و موضوع بحث من هم اینجا نیست، فقط چند تا حکم کلی میخوام بدم که لااقل منظور خودم وقتی صحبت میکنم از تاریخ، از طبقه، از جنبش، از حزب روشن کرده باشم. وقتی میگم که به این دلیل که وقتی میگم ناسیونالیسم پرو غرب شکست خورد، بتونم بگم دقیقا منظورم اینه کی چی شکست خورد، کی شکست خورد. منظور نیست رضا پهلوی شکست خورد، شخص رضا پهلوی شکست خورده، یه سنتی شکست خورد. اون وقت اگه بتونم این تصویر رو بدم، اون وقت میتونم بگم اثراتش چجوری پخش میشه تو جامعه و چجوری به اصطلاح پس لرزه هاش میرسه به پایین ترین سطح جامعه که دارم بهش اشاره میکنم. ببین یه چند تا حکم کلی رو خیلی سریع میگم که باز میخوام روش تاکید بذارم، به خصوص به تو بحثایی که حتی این اواخر داشتیم معلوم شد از اینم برداشت‌های مختلف هست. ولی به هر حال به اعتقاد من تاریخ و جامعه رو با جنگ عقاید و نظرات نمیشه توضیح داد. با اینکه کسی نظرش عوض کرده، کسی تجدید نظر کرده در تئوریایی، کسی کافر شده، کسی ریویزیونیست شده، کسی راست شده، کسی خیانت کرده، کسی به منصور حکمت پشت کرده، کسی رو کرده به منصور حکمت، اصلا با این چیزا نمیشه توضیح داد. هیچ تاریخی رو نمیشه توضیح داد. ممکنه اینا واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه، ممکنه کسی خیانت کرده باشه، ممکنه استالین نظرش عوض کرده باشه یا نکرده باشه، ولی تاریخ روسیه رو با نظرات استالین نمیشه توضیح داد. تاریخ حزب کمونیست کارگری رو با تاریخ احوالات شخصی کوروش مدرسی نمیشه توضیح داد، همونطور که با تاریخ احوالات شخصی حمید تقوایی نمیشه توضیح داد، با خلقیاتش نمیشه، با نظرات حمید تقوایی نمیشه توضیح داد. باید برگشت گذاشتش تو متن جامعه. تاریخ جامعه تاریخ مبارزه طبقاتیه، این یه حکم پایه مانیفسته. وقتی میگیم تاریخ مبارزه طبقاتی یعنی تاریخ مبارزه طبقاتیه، منتها معنیش این نیست که طبقات خودشون اومدن با هم جنگ میکنن یا هر دعوایی جنگ دو تا طبقه با همه. اینم یه حکم دیگه است. تاریخ مبارزه طبقاتیه، منتها طبقات از طریق جنبش، حتی از طریق احزاب نیست که نمایندگی میشن. اینم یه حکمه که من دارم روش تاکید میکنم. احزاب طبقات رو نمایندگی نمیکنن، جنبش‌های اجتماعی هستن که در نهایت تازه طبقات رو نمایندگی میکنن و احزاب جنبش‌های اجتماعی رو نمایندگی میکنن. احزاب نوک کوه یخ یه جنبش‌های عظیم اجتماعی هستن که پایه‌شون تو جامعه است. خیلی باید مشتاق بگیری بری پایین تا رابطه‌شو با طبقه کشف کنی. میخوام بگم که اینا مفاهیمیه که آدم فکر میکرد جا افتاده تو کل کسانی که تو صفی که به خودشو به منصور حکمت تداعی میکنه، با منصور حکمت تداعی میکنه، ولی وقتی امروز ادبیاتو میخونی مطلقاً اینطوری نیست، مطلقاً اینطوری نیست. نه اینکه فرق میکنه، 99.9% واقعاً با این چیزی که من فکر میکنم که این توضیحی بوده که توی 10-15 سال گذشته این خط داده و دعواش با فرض کنین مارکسیسم انقلابی، دعواش با چپ سنتی، دعواش با همه جریانات دیگه به لحاظ فکری درست بر این پایه، اصلا تعریف کمونیسم کارگری از این پایه، از این شیفت تو این تعریف مفاهیم به لحاظ فکری شروع میشه، اینا رو میذاره کنار. به هر حال اینا احکامیه که میخوام مفروض بگیرین یا آقا بدونین که من اینطوری فکر میکنم، حالا ممکنه موافق باشین یا نباشین. طبقات لخت و عور وارد جنگ با هم بر سر منافعشون نمیشن. اینجوری نیست که طبقه بورژوازی میاد تو جامعه میگه که من طرفدار استثمار کارگرم و طرفدار اینم مزد کارگر هی بیاد پایین سود من بره بالا و فقط تو عرصه شرکت بکنه که فقط سود داستان اقتصادیات در کاره. اینطور نیست. طبقات مطلقاً لخت وارد جنگ نمیشن، نه تو صحنه احزاب وارد جنگ با هم میشن، نه تو صحنه جامعه وارد جنگ با هم میشن. طبقات از کانال جنبش‌های اجتماعی وارد هم میشن. مردم بسی که تو مقدمه این کردم گفتم مردم اعتراض میکنن، مردم میخوان زندگیشون رو خوب کنن، طبقه کارگر بنا به خصلتش باید اعتراض کنه، باید دستمزدش رو ببره بالا، از اونش بگیر تا اینکه بچه‌ش میخواد بهتر زندگی کنه، میخواد مدرسه بچه‌ش خوب باشه، میخواد پزشکی داشته باشه، میخواد امکان داشته باشه درآمدش رو ببره بالا، امکان داشته باشه بچه‌ش بهتر زندگی کنه، امکان داره خوش باشه، شادی کنه، تفریح داشته باشه، با فرهنگ آشنا بشه، نمیدونم هنر بشناسه، بتونه استراحت بکنه فکری، همه چی نیازهای یک بشر رو داره. بشر بنا به خصلتش ناراضی از وضع موجودش، حتی اگه طبقات هم نباشن، هیچ جامعه بی طبقه هم بشر ناراضی از وضع موجودش، و درست همینه که پوشش میکنه برای اینکه وضع زندگیشو بهتر بکنه. جا طبقات وقتی نمونن، خب تضاد با به قول مارکس میگه تضاد بین تضاده توی روبنا و زیربنا اینا حل میشه، هم مفاهیمی که دارن، ولی تضاد با طبیعت تازه میگه عمده میشه، اینکه بشر تلاش میکنه زندگیشو بهتر بکنه. اگه بشر ناراضی نباشه از زندگیش که تلاشی نمیکنه زندگیشو بهتر بکنه. سوسیالیسم پایان تضاد نیست، سوسیالیسم تبدیل کردن محرکه انسان صرفا برای بهتر کردن زندگی خودش و همگانه. در نتیجه بشر همیشه از زندگیش ناراضی. تو جامعه سرمایه‌داری، تو جامعه طبقاتی که دیگه به شدت اینطوری تره، طبقات هستن، اخشار هستن، طبقات علیه هم وای میسن، منافع جنبش ها در مقابل هم وای میسن و مردم ناراضی هم دارن اعتراض میکنن. مردم اون وقت بر میگردن اعتراضشون رو به یک سیستم گره میزنن، به یه افق گره میزنن، نه به یه حزب، به یه افق گره میزنن، به یه آرزو، به یه داده گره میزنن که اسم شما میذارین جنبش های اجتماعی، که اینا میتونه لیبرالیسم باشه. لیبرالیسم میگه که فرض کنین آجان اگه آزاد باشه همه با هم، لیبرالیسم معنی قدیمیش دارم میگم، سرمایه ها بتونن لسفر، اون چیزی که بهش میگفتن، سرمایه ها بتونن رقابت کنن، هر کی خود شما سرمایه داشته باشی کار کنی پول در میاری و نمیدونم این جامعه بیا امکان مثلا فرض کن هست از کارگر بشی سرمایه دار. اگه این ریالیتی شوها رو نمیبینین که مثلا نمیدونم اپرنتیس نمیدونم باباش هیچ کاره نبوده شده حالا سر آلن شوگر شده، نمیدونم اون یکی میاد امریکن آیدل میشه، اون یکی میاد اکس فاکتور میخونه، اون یکی تالنت داره یهو پولدار میشن، اون یکی بابا که رئیس مایکروسافت که باباش پولدار نبوده، که همه اینا رو یه جنبشی میذاره جلو و یه افقی میده به مردم، یه چشماندازی میده به مردم و مردم به تبع اونه که افقش میبندن. به همین دلیل درست هیچ وقت اتحادیه کارگری ترید یونیونیسم نمیتونه منشأ یه همچی چیزی بشه، چون راجع به یه عرصه خاصی از جامعه است، راجع به رابطه پولی کار سرمایه است، که شما جنس تو که من جنسم نیروی کارمه بهتر بفروشن، همونطور که اتحادیه نخودپزا نمیتونن یا اتحادیه چرمسازا نمیتونن منشأ تغییر جامعه انقلابی رو سازمان بدن، اتحادیه کارگری هم نمیتونه انقلابی رو سازه. جنبش اجتماعی باید داشته باشه، جنبشی که آلترناتیوه. و به هر حال بحثم اینه که جامعه جنبش‌های مختلفی رو از خودش جلو می‌داره جلو. کانسرواتیسم هست، لیبرالیسم هست، ناسیونالیسم هست، اسلام سیاسی هست، هزار جور جنبش هست، اساسی‌ترینشون اینا. و تو هر مقطعی مردم برمیگردن به اون جنبشی که دم دستشونه و فکر می‌کنن قانع میشن که این آرزوشون رو نمایندگی می‌کنه، همه چیشون رو گره می‌زنن، نه فقط تاکتیک مبارزاتیشون رو. مردم به ناسیونالیسم کرد خوشبین میشن، آرزوهاشون رو قصه‌ای برای بچه‌هاشون میگن، این که چیه کرد بدبخته، این که کرد اگه سر کار بیاد خوشبخت میشه، دایه دایه وقت جنگه برای لورا میخونن، از اینه بگید یو اینطوری میشه و زندگی و مبارزهشو با اون تداعی میکنه، با جنبشا گره میزنن. وقتی با جنبشا گره میزنن، وقت جنبشا احزاب مختلف میزن بیرون، یه جنبش میتونه چند تا حزب مختلف بده بیرون، اینجوری نیست، حزب مستقیما وصل به طبقه. این تصویر سنتی که استالین آورده بود که این حزب مال اون بخش طبقه است، اینم مال این یکی بخش طبقه است، این یکی مال خورده بورژوازی بالاست، این یکی خورده بورژوازی پایینه، نمیدونم این یکی مال دهقان بخش پایین دهقان مال بخش، بعد اینقدر تعداد احزاب زیاد میشه از طبقات میزنه بالا، بعد هی مجبور میشی طبقه کشف بکنی، قشر کشف بکنی. این مال اینجوری نیست، احزاب جنبشا رو نمایندگی میکنن و رنگ و بوی رنگ و به اصطلاح اسپکتروم مختلف از جنبش نمایندگی میکنن. اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات هر دو تا احزاب جنبش ناسیونالیستی کردن، میتونن با هم جنگ بکنن، نماینده دو تا طبقه مختلف هم نیستن، نماینده یه جنبش ناسیونالیستی، انواع احزاب از خودش، 10 تا حزب دیگه هم هستن اونجا که همه مال احزاب، همه مال جنبش ناسیونالیستی کردن. میخوام بگم که جنگ احزاب با هم الزاما جنگ طبقات نیست، درسته تاریخ مبارزه تاریخ مبارزه طبقاتیه، ولی جنگ احزاب دیگه جنگ طبقه نیست که این زمان با هم طبقه دو تا طبقه دارن جنگ میکنن، دیگه توی جنگ توی سنتی میتونن با هم جنگ کنن، میتونن با هم اختلاف داشته باشن و پیچیده تر رابطه طبقات با این جنبش ها و با احزاب به طریق اولا خیلی پیچیده تره تا با اینا رو من اینجا میگم، اینا رو مفصل تو بحث اگه بخواییم دنبال بکنیم مفصل تو به خصوص بحث تفاوت های ما منصور حکمت بحثش راجب به احزاب بورژوایی، بحث سمینار کمونیست کارگری 1 و 2، اینا همش راجع به این بحث هاست، طبقات، جنبش ها، احزاب، چرا اینا اینجوری نیست و کمونیسم کجوری وارد این تصویر میشه. برای من خواستم بگم که وقتی از ناسیونالیسم حرف میزنم از اون راجع به رضا پهلوی حرف میزنم، از یه امید، از یه چشمنداز، از یه سنت دارم حرف میزنم. میتونه طیف وسیعی از احزاب توش باشه که به اعتقاد من توش هست، یه سرش حمید تقوایی، یه سرش رضا پهلوی، ممکنه علیه هم جنگ بکنن، این یکی به خودش بگه سوسیالیست، اون یکی به خودش بگه سلطنت طلب، اون یکی به هر چی بگن به هم، اینا نامربوطه به صورت مسئله. راجع به جنبش وقتی صحبت میکنیم باید راجع به این معنی باید و ناسیونالیسم وقتی دارم میگم به این معنی استفاده میکنم و احزاب راست روده به طبقات مطلقا وصل نمیشن. اگه اینو نفهمین اون وقت گفتم فقط بحث دورهای انقلابی نیست، حتی در دورهای غیر انقلابی، حتی در دورهای انقلابی نپ چند بار گفتیم، نپ پروژه گسترش مالکیت دهقانی در روسیه بود و پروژه رشد سرمایه‌داری دهقانی در روسیه. خب حزب بولشویک تئوری و چیز سیاست اقتصادی لنین آورد دیگه، به زورم به تصویب رسوند. آیا چون لنین اونو آورده بهش میگن شما طرفدار دهقانایی؟ میخوام بگم رابطه سیاست با احزاب و رابطه طبقات با احزاب پیچیده تر از این حرف هاست. باید برگشت جنبش ها رو گذاشت روی هم دیگه. اگه جنبش ها رو بذاری جلو هم دیگه اون وقت میفهمید که انقلاب اکتبر جنبش طبق کارگر قدرت گرفت، انقلاب پرولتری بود، بقیهش تاکتیکای برای حفظ خودش میتونه هر کاری بکنه. و از اون وقت خمینی وقتی سرمایه رو ملی کرد هیچ ربطی به سوسیالیزه کردن جامعه نداشت. بورژوازی تو قدرت قبضه کرد بعد از انقلاب 57 برای در تثبیت قدرت خودش می‌خواست از کار بکنه. سیاست اینجوری راست روده نمیشه به طبقات و منفعت طبقاتی وصل کرد. در نهایت طبقاتی میشه. به هر حال این یکی از میگم این خودش یه بحث طولانیه که من تو بحث انقلاب روسیه هم دوباره تکرارش کردم، مفصل‌ترم تکرارش کردم تو بعد، چون یکی از کاربرداش دلایل بررسی شکست انقلاب روسیه است. تو بحث راجع به حزب عراق تکرارش کردم، تو بحث راجع به انقلاب ایران و وظایف کمونیست‌ها تکرارش کردم، تو بحث راجع به چیزهای مختلف اینا رو آوردیم بردیم. من تا به نظر میرسه بازم وقتی جواب بحث‌های خودمو میشنوم احساس می‌کنم که بخش زیادیش ممکنه بخشش حتما مخالفته، یه بخشش زیادش اصلا نمیتونید انگار با دو تا زبون مختلف حرف میزنید. آدم میتونه فکر کنه که نظر یک اشتباس ولی مفاهیمی که به کار میبره رو بگه، این من وقتی میگه جنبش منظورش اینه و بعد منظورش با زبون من این میشه، حالا من باش موافقم یا مخالف. این یکی. به اضافه نکته دیگه ای که میخواستم بگم دوران انقلابی و دوران غیر انقلابی. ببینید یه تصویری از توی چپ که من اصلا باش نیستم و هیچ وقتم عقیده نداشتم که اینطوریه که یه دورانی از انقلابیه، دوران انقلابی، اینجا این دوران وظیفه ما شلوغ کردن و کار و فلان و شلوغ کار شدید و شلوغ کردن و از این چیزاست. بعد یه دورانی هست دوران غیر انقلابی که استبداد و اختناق و سیاست دیگه، باید بگیم چیزی که بهش میگن کار آرام سیاسی که من درست نمیفهمم یعنی چی. بریم برای خودمون شروع کنیم کار تئوریک بکنیم، کار آرام بکنیم، نمیدونم به هر عنوانی، یه برداشت اینطوری است. من همچین برداشتی ندارم. من فکر می‌کنم یه دورانی است، دوران انقلابی هم به این معنی که قدرت و رو میز جامعه است، جامعه بخش وسیعی از جامعه قدرت دولت رو به مصاف میطلبه، دولت رو میخواد سرنگون بکنه و همه میفهمن این جامعه داره اون دولت رو به مصاف درمیاره، میخواد سرنگون بکنه. این دوره یه وضعیتی پیش میاد، یه مسائلی میندازه رو میز احزاب سیاسی و یه تاکتیکایی رو ایجاب میکنه. یه دورهای دیگه است اینطوری نیست. به معنی نیست اختناق باید رفت کار آرام سیاسی کرد یا باید کار تئوری کرد یا هر چی دیگه کرد. از بین اینکه دوران انقلابی نیست تا یه دوره‌ای که اختناق سیاسی که هیچ کی مثل دوره صدام حسین تو عراق نمیتونه نفس بکشه، یک طیف وسیعی از مشخصات دوره‌های مختلفی میتونه باشه که پیش تاکتیکای مختلفی میتونه باشه. تهش و سیاه‌ترین پدیده‌اش اینه که رژیم صدام سر کار هر کی مخالفت بکنه میندازتش تو حوض اسید. ولی دوره‌ای میتونه باشه که به غالبا هم اینطوری اتفاقا دوره‌ای هست که اعتراض وسیعه اعتراض تعداد انقلابی غیر انقلابی بودن رو با اعتراض مردم نمیشه توضیح داد. ببین کارگرا هر روز اعتصاب میکنن، خب هر روز اعتصاب میکنن، یا معلمان اعتراض میکنن، یا زنان مبارزه میکنن، یا هرچی، با اینا نیست، با هدف و چارچوب و اون کل اسکوپ و اون به اصطلاح چارچوب بلند پروازیه که اون مبارزه برای خودش قائل میشه. صبح تا شب ممکنه کارگر اعتراض بکنه، ممکنه اعتصاب بشه، اینجا اعتصاب معدنچی ها شد، تمام جامعه تقریبا تعطیل بود یه چند ماه. شکی فکر نمیکرد دولت در حال سقوط، بورژوازی در حال سقوطه. اعتراض دیگه، شورش میشه یه منطقه، یه آتیش میگیره اصلا از زیر دست کسی. فکر میکرد لس آنجلس شورش شد، چند روز یه مناطقش از دست دولت در اومد. کسی فکر میکرد دولت آمریکا در حال سقوطه؟ کسی فکر نمیکرد دولت آمریکا در حال سقوطه. میخوام بگم که شاخص انقلابی غیر انقلابی بودن اوضاع تعداد مبارزات نیست، کثرت مبارزات هم نیست. طبعا تو دوره انقلابی کثرت مبارزات بالاست، کثرت کثیرترن، به اصطلاح اگرسیفترن، خوشبینترن، تهاجمیترن، ولی معنیش این نیست که تو دوره‌ای که دوره به این معنی من دارم به کار میبرم دوره انقلابی نیست، وقت مبارزه وجود نداره، یا مبارزه نه مبارزه وجود داره، مجبور وجود داشته باشه. همچین اختناقی هم نداریم تو ایران، بعید هم میتونم جمهوری اسلامی بتونه همچین اختناقی رو تو ایران برقرار کنه، نداره، امکاناتش الان نداره. منتها مبارزه اسکوپش و مبارزه اون چارچوب عمومیشو به نظر من اون تپششو و اون مومنتومی که داشت میرفت، با خوشبینی فکر میکرد جمهوری اسلامی رو به زودی سرنگون میکنه، این از دست داده که این وقت این یه شرایط دیگه رو برای ما فراهم میکنه که راجبش صحبت میکنیم. بازم جزء این مقدمات داره زیاد میشه، کوتاش کنم. جزء این مقدمات بازم من یه مفهوم دیگه ای رو که توی جریانی که کل این جریانی که خودشو به منصور حکمت منتسب میکنه و از حزب کمونیست کارگری اولیه جدا شد وسیعا رواج داره، میخواستم راجع به اینم اظهار نسم. اونم بحث حزب قدرت سیاسیه. حزب قدرت سیاسی شده این که حزب قدرت رو میگیره و یا حزب باید اسلحه داشته باشه، هم تو ما هم بیرون ما هم همش. من عقیده ندارم بحث حزب قدرت سیاسی راجع به همچی چیزیه. حزب قدرت رو میگیره که خیلی ها فکر میکنن حزب قدرت رو میگیره، یعنی فقط راجع به این نیست، داره حزب قدرت سیاسی بحثش انگشتش یه جای دیگه ای میذاره. و اینا چریک فدایی هم فکر میکرد قدرت رو میگیره. چریک فدایی که فکر نمیکرد قدرت میده به یکی دیگه، قرار بود موتور کوچیک را بیفته و فیدل کاسترو هم قدرت گرفت، همه شفای سنتی هم بالاخره یکی ما نمیدونم. حالا جریانات فرض کنیم دیگه خیلی پرت حاشیه‌ای که اصلا علاقه ندارن قدرت بگیرن، که اصلا نباید اسمشون سیاسی گذاشت، ولی کسی که سیاسی میخواد قدرت بگیره چریک فدایش داشته. این تز تازه تو کمونیسم نیست، تز تازه تو کمونیسم یه بحثی که توی به نظر من بخشی که منصور حکمت آورد و اینجا من به این معنی ازش استفاده میکنم. وقتی بحث حزب قدرت سیاسی میگی دو تا فاکتور در نظر داری. یک، حزب به عنوان یک اقلیت، یه حزب خاص به عنوان اقلیت، به عنوان یه اقلیت کوچیکی دست میبره قدرت رو میگیره و پیش شرط اکثریت شدن یک حزب تصرف قدرت سیاسیه. یعنی چون نمیتونی اکثریت بشی تو جامعه سرمایه داری، مادام قدرت رو بگیری قبل از اینکه خود نمیتونی اصلا طبقه کارگر بیاری پشت سر خود. بولشویکا اگه قدرت رو نمیگرفتن، طبقه کارگر و زحمتکشای روسیه رو اصلا نمیتونستن جلب کنن به خودشون. جامعه بورژوازی هم اجازه به شما نمیده. این یه پایه است که دیگه این سیستماتیک تو اون بحثای اون حزب کمونیست کارگری عوض شد. و یکی دیگه این که حزب قدرت سیاسی بحثی راجع به فقط تصرف قدرت سیاسی در اونم در دوره‌های انقلابی نیست. حزب قدرت سیاسی یعنی بافته شدن حزب تو فابریک جامعه به عنوان مکانیزم قدرت. این به نظر من کمترین توجه بهش شد، بافته شدن حزب به مثلا مکانیزم قدرت. شاید انقلابی باشه، شاید انقلابی نباشه، آدمی که اعتراض میکنه وجود یه حزب در یه جایی، یه حزب کمونیستی وقتی داریم بهش میگیم، حالا اینو بعدم بیشتر باز میکنم، وجود یه حزب کمونیستی باید منجر بشه به قدرتمندتر شدن مردم در مقابل دولت، در مقابل سرمایه‌دار، در مقابل هر کی. نمونه موفقش اسلامی است. هر جا اسلامی رشد میکنن، مردم در مقابل غیر اسلامی ها به هر عنوانش باشه قوی‌تر میشن، محیط اسلامی تر میشه. کسی نمیتونه مثلا فضا رو تنگ میکنن به غیر اسلامی، رفتار غیر اسلامی، حتی اگه بهشون فشار بیاری برمیگردن علیت میجنگن، میتونن این کار رو بکنن. همه سو میبینین داره چجوری داره خودش رو سازمان میده. همینجا تو این لندن اسلامی ها میگم اینا نمونه های موفق شدن. من تا بحث حزب و قدرت سیاسی، یعنی بحثی من بحثم اینه، بحث حزب و قدرت سیاسی که منصور حکمت میاره میگه بحث بافتن، یعنی بردن حزب تو فابریک قدرت تو جامعه است. میخواد دوره انقلابی باشه، میخواد نباشه، میخواد دوره رکود باشه، هر چی باشه. حزب اگه ما تو کارخونه حضور داریم باید زور گفتن به کارگر سخت‌تر بشه لااقل دیگه، باید آخون نتونه مردم رو بکشه. چرا طرف اگه کمونیسم تو لندن قویه، سوال من اینه، اگه کمونیسم تو لندن قویه چرا اسلامی ها جرأت میکنن دعا رو بکشن؟ چرا؟ فقط با افشاگری میشه جلوش گرفت؟ کسی نیست بره گوش بابای دعا رو بگیره بشونه سر جاش؟ همچه قدرت اصلا تصور هست چپی میتونه همچه کاری بکنه؟ اونا دختری که جرأت کرده از اون پاشو بذاره بیرون رو میکشن. قدرت میخواین؟ من که نمیگم بریم بکشیم، دارم مفاهیمی که میدونی که داره چپ و راست توش بازی میکنه رو دارم میذارم جلو. ما داریم افشاگری میکنیم که باید بکنیم، اون داره کار میکنه. افشاگریشو که میکنه هیچی، تبلیغاتشو قدرتشو تو محصه عمل به ظهور میرسونه. اون دختر محال بیاد با تو، چون در نهایت خواهرش میدونه که در نهایت اونه که اسلحه دستشه. چون حالا برو افشاگری کن، گیرم 10 سال افشاگری بکنی، از 50 مورد قتل 2 موردشو بکشینی به دادگاه. میخوام بگم بردن حزب تو فابریک قدرت، قدرت یعنی بتونی جلوی یه چیزی رو بگیری، جلوی یه چیزی رو بسونی بکنی، نه اینکه کمپینر باشی. این مفهومیه که به نظر من هیچ وقت از حزب قدرت سیاسی گرفته نشد، نه تو حزب حکمتیست، نه تو حزب کمونیست کارگری، نه تو هیچ حزبی، نه تو حزب عراق. به همین خاطر ما دستمون کوتاست. تو این لندن 10 سال زندگی میکنیم، دستمون کوتاست. اسلامی که تو این لندن زندگی کنه دستش خیلی بازتر از ماست. بن لادنی الان نصف عراق گرفته، ما داریم میریم اتحادیه درست میکنیم. جنبش ایران داره، میگم زمین سیاسی داره تو ایران شخ میخوره، چپ ایران مشغول محمود صالحی. خب محمود صالحی باید آزاد بشه، کارگر یک گرفتن. اونتا چپی که زندگیش این شده اصلا به قدرت ربطی نداره. میخوام بگم قدرت مقوله‌ای که داره، مقوله‌ای که به قدرت نگاه میکنیم وقتی میگیم حزب و قدرت سیاسی، من قبل از هر چیز و پیش از هر چیز بردن حزب تو فابریک قدرت تو جامعه مزدرمه، نه روز تصرف قدرت تو روز قیام. اونو بلدن همه بکنن. این یکیشه هست که چپ 80 سال 90 سال ناتوان مونده ازش، ناتوان مونده. چپ هر جایی هست دستش به هیچ جا نمیرسه، تو عراق، ایران، تو همه جا. به هر حال بخواستم بگم چارچوب بحث حزب قدرت سیاسی که من مصرف میکنم اینه، چون بعدا برمیگردم میگم حزبی که میخواد این کار بکنه، کمونیسمی که شانس و عروج داره، باید بحث حزب قدرت سیاسی رو به این معنا تا تهش برده باشه و تا تهش تا آخرش اجرا کنه، ولی نه سر سوزنی شانس نداره. حق ترین حرف دنیا رو بزنه بربادی، مردم اصلا بهت رو نمیارن. برای چی رو بیاره؟ از چیش دفاع میکنی؟ چرا باید تصور کنه که تو این کار میکنی؟ اون حزب جریان ناسیونالیسم پروغرب احتیاج به این مکانیزم نداره. حالا بعد بهش توضیح میدم اون مکانیزم قدرتش از جای دیگه میاره که بعدا بهش میپردازم. این یه نکته. بالاخره نکته آخری که میخواستم راجبش صحبت بکنم، من معتقد به مرحله بندی انقلاب نیستم. فکر میکنم که به عکس اون چیزی که حزب کمونیست کارگری و به خصوص علی جوادی و کل جریان چپی که ظاهرا رنگ و بوی تروتسکیستی گرفتن میگه، لنین معتقد به مرحله بندی انقلاب بوده، لنین هم معتقد به مرحله بندی انقلاب نبوده، فکر میکنم مارکس هم معتقد نبوده، فکر میکنم منصور حکمت هم معتقد نبوده. سر این شخصا مفصل صحبت کردم، اثبات کردم که چرا نبوده، و خود منصور حکمت هم تو بحث بوده و تایید کرده که واقعاً اونم نظرش اینه که هست، میتونید نگاش کنید. من فکر میکنم کسی که فکر میکنه لنین معتقد به مرحله بندی انقلاب بوده، خودش تو ذهن خودش داره به اصطلاح ضرورت و پیچیدگی اتخاذ تاکتیک تو شرایط مشخص داره از جوشش میندازه، متوجه نیست که انقلاب مرحله بندی نداره. من نمیدونم انقلاب آینده چه خواهد شد، انقلاب ایران دموکراتیک است یا سوسیالیستی، از هر طرفش برین اشتباه سر در میارین. چه انقلابی مشکل مردم ایران را حل میکنه؟ انقلاب سوسیالیستی. انقلاب بعدی چی میشه من نمیدونم، چون میشه انقلاب 57 بشه، میشه انقلاب هزار جور انقلاب داریم. همین دوره جنبش سرنگونی که بود چی بود؟ انقلاب سوسیالیستی بود. میخوام بگم دو تا فاصله است. انقلاب مرحله بندی ندارد از نظر من. انقلابی که هست من فکر میکنم انقلاب جامعه ایران و انقلاب سوسیالیستی فقط مسئله‌اش حل میکنه. ما هم کارمون اینه بریم انقلاب سوسیالیستی رو سازمان بدیم و هیچ کار دیگه غیر از این نداریم. منتها انقلابی که اتفاق میفته پیچیدگی اینجا پیش میاد، اتفاقی که تو جامعه میفته الزاماً اونی نیست که تو میخوای. مردم از سر یه سر دیگه به حرکت در میان و اون حرکت اون وقت دامنه پرواز داره، دامنه عمل داره و خصلت داره. اون وقت اون خصلت میتونه انقلاب اکتبر پولاریزه شده بود، خصلتش سوسیالیستی بود، معلوم بود جدال بین پرولتاریا و بورژوازی، همه پرولتاریا بود با همه بورژوازی، تمام احزاب بورژوا یه طرف تقریبا وایساده بودن و حزب بولشویک تنهایی عملا یه طرف وایساده بود. این فرق میکنه با انقلاب فوریه، با همون روسیه که تا انقلاب فوریه که همه با هم اومده بودن می‌خواستن تزار رو بندازن و تا شروع می‌کردیم که آقا همه با هم برادریم، ما کردیم با هم برادریم، مثل همون جوری دیگه. چرا کرد کردو می‌کشد؟ کشتن کرد دست به کرد، روسی به دست روسی، همه ما مترقیم، چرا همه با هم متحد نمی‌شیم؟ من نمی‌گن الان روزمره، هیچ وقت هیچ کی تو آستانه انقلاب اکتبر 1917 بحث نمیکرد که منشویزم و بولشویزم باید با هم متحد بشن. ولی روزی که لنین رسید روسیه، حزب بولشویک و منشویک در غیاب لنین کنگره وحدت گرفته بودن. که اون وقت تاریخش اون وقت گرفتم گفتم براتون. وحدت طلبی یه جور کل اینا پولاریزه شدن اوضاع. اون وقت تو این وقت تاکتیکای مختلف میبره و یک حلقه کلیدی تو درک تاکتیک مارکسیستی، چه تو دوره انقلابی، چه تو دوره تصرف قدرت و چه حتی بعدش تو دوره سوسیالیسم، چسبیدن به تز انقلاب مداوم. این بحثیه که مارکس میاره، میگه که من که میدونم انقلاب سوسیالیستیه، ولی انقلابی که اتفاق میفته رو که من نمیتونم تضمین کنم سوسیالیستیه، این که دست من نیست که. مردم شلوغ میکنن میخوان صدام حسین بره، میخوان بندازنش. شورش مردم عراق تو سلیمانیه سوسیالیستی بود که میخواستن صدام حسین رو بندازن، کسی نمیتونه بگه بود. انقلاب 57 ایران سوسیالیستی بود، کسی نمیتونه بگه بود. انقلاب فوریه سوسیالیستی بود، انقلاب نیکاراگوئه سوسیالیستی بود، اتفاقا اکثر 99% انقلاب دنیا اینجوری هم با یه منطق دیگه میان جلو. و اگر این اتفاق افتاد چه؟ و اصل مارکس اینه که اون وقت شما بی وظیفه نیستی. اصل مارکس و اصل منصور حکمت و اصل لنین شما بی وظیفه نیستی. شما باید اون چیزی که اتفاق میکنه میفته رو باید بکنی تخت پرش به انقلاب خودت. اینو بهش میگن انقلاب بی وقفه. هر انقلابی میشه برای من مهم نیست، من باید تاکتیکی پیش بگیرم، روشی پیش بگیرم که اون اتفاقی که اون روز تو جامعه داره میفته برای من بشه تخت پرش به اون انقلابی که خودم میخوام. و اگر این کار نکنین به دو راه دوچار میشین. یکی این که همین رو سوسیالیسم میگیرین، همین سوسیالیسم در نجا هر کی توش هست خوبه، فرق بعد عملا طبقه کارگر به دنبال رو اون چیز موجود تبدیل میکنین که هست، نمیذارین بفهم تفاوتاش چیه و بنا به تعریف بازنده هستین. یا اینکه میشینین ببینین چی میشه، ان شاء الله مثل تروتسکیستای ایران که میشینن ببینن انقلاب سوسیالیستی شد نشد، حالا این حل شد اگه نشد چه بحث میکنه، کار خاصی نمیتونه بکنه، حد اکثر به یه ترید یونیونیسم کوچیک تغییر پیدا میکنه. به هر حال من بحثم اینه که انقلاب مرحله بندی نداره، ولی هر انقلابی دیگه مشخصه. اگه راجع به مشخصات اون انقلاب مشخص حرف نزنی، منتظر باشی بعد از انقلاب 57 بهش بگی این انقلاب سوسیالیستی نبود، اینو بهش میگن تلئیزم، یعنی گذشته رو پیش بینی کردن، که خاصیتی نداره. من گذشته هنری نیست که گذشته رو من پیش بینی بکنم، اتفاق افتاده برای یه حزب سیاسی. یا اینکه میشه دنباله روی از اوضاع، تا هر انقلابی خاصیتی داره، هر تحولی تو جامعه راستش، هر اعتراضی باید اون خصلت شناخت. و بالاخره و گفتم انقلاب مداوم، انقلاب پیگیر یا انقلاب مداوم یه مفهوم کلیدیه تو اصلا طراحی هر جور تاکتیک کمونیستی، هر جور تاکتیک کمونیستی. بس جنبش کردستان شروع میشه، کردستان شلوغ میشه، من چه میدونم چیز اومده، کیه این یارو آخونده اومده مردم رو میکشه، مردم شلوغ میکنن، کار من اینه که این مردم رو سازمان بدم دفاع کنن از خودش، آنچنان جوری دفاع بکنن که منجر به قدرتگیری من، منجر به قوی شدن، منجر بشه به من، منجر بشه که اینکه طبقه کارگر بتونه توی موقعیت مناسبتری قرار بگیره، برای اینکه انقلاب خودشو بکنه، اون که انقلاب من نیست که. میخوام بگم اینا همه چه آگاهانه به کار برده باشیم چه نه آگاهانه به کار برده باشیم، خصلت بحث انقلاب پیگیره، مفهوم انقلاب پیگیر یا انقلاب مداومه. و بالاخره می‌خواستم بگم این بحث که جنگ میشه، آیا بحث من اینه که جنگ نمیشه، خطر جنگ در ایران نیست، آمریکا به ایران نیست، من همچی بحثی ندارم. من به نظرم خطر جنگ همیشه هست و تا وقتی که آمریکا تو منطقه جمهوری اسلامی کشمکشه هست، کانونش هست، امکانش الان کمتر شده، ولی خود این که وارد این بحث بشی جنگ میشه یا نمیشه، به نظر من خودش وارد شدن توی صورت مسئله غلطه و یه موضوع پاسیفیستیه. از هر نظر، چه بگی جنگ میشه چه بگی جنگ نمیشه، میشه ارزیابی کرد، بگی زیاد شده کم شده، ولی یه موقعیتی، یه موضوع اکتیو، موضوعیه که میگه نباید بذاریم جنگ بشه. من نمیدونم جنگ میشه یا نمیشه، ولی نباید گذاشت جنگ بشه و ملزومات نباید گذاشت رو فراهم کرد. چون وقت ما بحث کردیم که ملزوماتش سرنگون کردن بر اونجایی که به ما برمیزه، ما که نمیتونیم آمریکا رو سرنگون کنیم، اونقدری که ما میتونیم تو موقعیت تغییر بدیم اینه که جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از این عواملی که جنگو داره ممکن میکنه سرنگون کنیم. اینا مقدماتی بود، خواستم بگم که اگه من میگم اوضاع غیر انقلابی منظورم معلوم باشه چیه، وقتی میگم جنبش ناسیونالیسم منظورم یه ذره معلوم‌تر باشه، وقتی میگم کاراکتر انقلابی نه منظورم مرحله بندی انقلاب نیست و بالاخره جنبش‌ها و رابطه توده مردم و جنبش‌ها و طبقات چجوریه. با این مقدمات نسبتا مفصل، ببخشید من یکم آب بخورم. ببخشید.